Da. آن تابستان شروع به نوشتن خاطراتم کردم. دفتری سیاه با جلد پارچه‌ای گلدار بنفش برای خود خریدم و آن را کنار تختم نگه می داشتم. وقتی به سفرهای کاری برای سیدلی و آستین می رفتم آن را با خود می بردم. روزانه نمی نوشتم یا حتی هفتگی. فقط زمانی که وقت و انرژی داشتم تا احساسات آشفتم را سامان دهم خودکار دست می گرفتم. در یک هفته چند مدخل می نوشتم و بعد تا یک ماه و گاهی بیشتر سراغش نمی رفتم. من ذاتاً و به طور خاص درون نگر نبودم. کل عمل ثبت کردن افکار آدم برایم تازگی داشت. عادتی که فکر می کنم تا حدودی از باراک یاد گرفتم که نوشتن را درمانی و روشن کننده افکار می دانست و طی سالها گهگاه خاطراتش را می نوشت. او طی تعطیلات تابستان از هاروارد به شیکاگو آمد. این بار قید اجاره کردن خانه را زد و مستقیماً به آپارتمان من در یوکلد آمد. این بدان معنا بود که نه فقط داشتیم به شکلی واقعی یاد می گرفتیم که به عنوان یک زوج با هم زندگی کنیم، بلکه باراک می خواست خانواده مرا به شکلی خودمانی تر بشناسد. کریگ از قبل شخصیت باراک را به کاملترین و آشکارترین شکل سنجیده بود. با قرار دادن او در بهترین مسابقه بسکتبال آخر هفته با تعدادی از دوستانش که اکثر آنها بازیکنان قبلی دانشگاه بودند، باراک در امتحان قبول شده بود. برادرم گفت که او در زمین روان حرکت می کند و می داند چه وقت پاس درست بدهد، اما وقتی جلویش باز است از شوت انداختن هم نمی ترسد. کریگ گفت بلد نیست توپ ربایی کنه، اما جسارت داره. باراک شغلی تابستانی در شرکتی در مرکز شهر که دفاترش به سیدلی نزدیک بودند پذیرفت، اما زمان ماندنش در شیکاگو کوتاه بود. او به عنوان رئیس مجله حقوق هاروارد برای سال تحصیلی پیشرو انتخاب شده بود که یعنی مسئولیت تحویل 8 شماره با هر کدام حدود 300 صفحه بود و باید زودتر به کمبریج برمیگشت تا کارش را شروع کند. هر سال رقابت برای رهبری مجله بسیار شدید و شامل بررسی دقیق کاندیدا و آرای 80 دانشجوی عضو تحریریه بود. انتخاب شدن برای این جایگاه دستاورد عظیمی برای هر کسی بود. معلوم شد که باراک همچنین اولین آفریقای آمریکایی انتخاب شده در انتشاراتی با سابقه 103 ساله بود. اتفاقی آنقدر بزرگ که خبر آن در نیویورک تایمز با عکسی از باراک با لبخند و شال و پالتوی زمستانی چاپ شد. به عبارت دیگر باراک آدم مهمی بود. در آن زمان می توانست در هر شرکت حقوقی با دستمزدی بسیار بالا استخدام شود. اما در عوض به این فکر می کرد که وقتی مدرکش را گرفت در بخش حقوق مدنی فعالیت کند. حتی اگر آنگونه دو برابر زمان می برد تا بتواند وامهای دانشجویش را باز پس دهد. عملاً هر کسی او را می شناخت به او اصرار می کرد که راه بسیاری از سردبیران سابق نشریه را دنبال کرده و برای مقام منشیگری دیوان عالی کشور که شانس موفق شدنش هم برای تصدی آن بسیار بود درخواست دهد. اما باراک علاقه‌ای به این مقام نداشت. او می‌خواست در شیکاگو زندگی کند. ایده‌هایی برای نوشتن کتابی درباره نژاد در آمریکا داشت و برنامه‌ریزی کرده بود تا شغلی بیابد که با ارزش‌هایش همخوانی داشته باشد. به احتمال زیاد به این معنا بود که کار در شرکت حقوقی نخواهد بود. او با چنان اطمینانی خود را هدایت می‌کرد که شدیداً مرا تحت تأثیر قرار می‌داد. البته این اعتماد به نفس فطری ستایش برانگیز بود. اما صادقانه زندگی کردن با آن را امتحان کنید. برای من همزیستی با درک قوی باراک از هدف، خوابیدن با او در یک تخت، نشستن با او پشت میز صبحانه، چیزی بود که باید خود را با آن تطبیق می دادم، نه به خاطر اینکه او به آن می بالید، بلکه به این خاطر که بسیار واقعی و زنده بود. نمی توانستم اطمینان او، بینش او از اینکه می توانست نوعی تغییر در جهان ایجاد کند را انکار کنم، اما در مقام مقایسه کمی احساس نقصان می کردم. ادراک او از هدف به نظر چالشی غیر عمدی در برابر هدف من بود. بنابراین در دفتر خاطراتم در اولین صفحه با دقت دلایلم را برای شروع آن کار برشمردم. 1. درباره اینکه میخوام زندگیم به کجا بره احساس سردرگمی شدید میکنم. قصد دارم چطور آدمی بشم؟ چطور میخوام به پیشرفت جهان کمک کنم؟ 2. رابطم با باراک روز به روز جدیتر میشه و احساس میکنم باید خودمو بهتر بشناسم. این دفتر گلدار از چند دهه و چند نقل مکان جان سالم به در برده است. به مدت 8 سال روی قفسه ای در اتاق رختکنم در کاخ سفید قرار داشت. تا همین اواخر که آن را از درون جعبه ای در خانه جدیدم بیرون کشیدم تا دوباره با خودم وقتی وکیلی جوان بودم احساس نزدیکی کنم. امروز آن خطها را خواندم و فهمیدم دقیقاً سعی داشتم چه به خودم بگویم. چیزی که احتمالاً زن رکگویی قبلاً مستقیماً به من گفته بود. واقعاً ساده بود. اولین چیز این بود که از وکیل بودن متنفر بودم. من مناسب آن کار نبودم. هر چقدر هم که وکیل بسیار خوبی بودم، با انجام دادنش احساس تهی بودن می کردم. پذیرفتن چنین چیزی بسیار ناامید کننده بود. با توجه به اینکه سخت کار کرده و حالا چقدر مرهون آن بودم. در میلی شدیداً قوی برای برتری، در نیازم برای انجام بی‌نقص کارها، نشانه ها را ندیدم و مسیر اشتباهی رفتم. دوم این بود که عمیقاً و با شعف عاشق مردی بودم که نیروی عقلانی قوی و بلند پروازیش می توانست احتمالاً به بلعیدن جاه طلبی های من منجر شود. از قبل هم می توانستم تأثیرش را ببینم، مثل درگیری موجی خروشان با جریان نیرومند زیر سطح آب. قصد نداشتم از مسیرش خارج شوم. تا آن موقع خیلی به باراک وابسته و زیادی عاشقش بودم، اما نیازی هم نبود که فوراً جلویش قد علم کنم. این به معنای پیدا کردن شغلی جدید بود و چیزی که مرا به شدت تکان داد این بود که هیچ ایده عینی درباره اینکه می‌خواستم چه کنم نداشتم. به طریقی در تمام سالهای تحصیلم موفق نشده بودم به امیال خود فکر کنم و اینکه چطور میتوانند با کارم دمساز شوند تا معنادار باشند. به عنوان شخصی جوان دقیقاً هیچ چیزی را کشف نکرده بودم. فهمیدم که پختگی باراک بخشی ناشی از سالهایی بود که به عنوان سازمانده کار کرده و حتی بیش از آن 1 سال به طور قطع بیفایده‌ای که درست بلافاصله بعد از کالج به عنوان محقق در شرکت مشاوره شغلی منهتن سپری کرده بود. او چیزهایی را امتحان کرده، توانسته بود همه نوع مردم را بشناسد و طی مسیر اولویت‌های خودش را نیز شناخته بود. همزمان من آنقدر از تقلای بیهوده می ترسیدم، آنقدر برای کسب احترام مشتاق بودم و برای یافتن راهی برای پرداخت هزینه ها که بدون تفکر خود را در مسیر دانشکده حقوق پرت کرده بودم. در طی 1 سال باراک را به دست آورده و سوزان را از دست داده بودم و قدرت هر دوی اینها با هم دیگر باعث شد دور خودم بچرخم. مرگ ناگهانی سوزان مرا با این ایده بیدار کرد که شادی بیشتر و مفهوم و معنای بیشتری در زندگیم میخواستم. نمیتوانستم فقط با خوشنودی از خودم به زندگی ادامه دهم. برای این سردرگمی هم باراک را مقصر میدانستم و هم به او امتیاز میدادم. در دفتر خاطراتم نوشتم: اگر مردی در زندگیم نبود که مدام ازم بپرسد چه چیزی به من انگیزه و چه چیزی رنجم میدهد، آیا خودم چون این سؤالی را از خودم می پرسیدم؟ درباره آنچه ممکن بود انجام دهم اندیشه کردم. چه مهارت‌هایی داشتم؟ می توانستم معلم شوم؟ رئیس یک کالج؟ می توانستم نوعی برنامه تفریحی برای پس از مدرسه بچه ها راه بیندازم؟ مدلی تخصصی از کاری که برای چرنی در پرینستون انجام دادم؟ به کار کردن احتمالی برای یک مؤسسه خیریه یا یک غیر انتفاعی؟ به کمک به کودکان محروم علاقمند بودم. فکر میکردم میتوانم کاری پیدا کنم که ذهنم را درگیر کند و باز هم وقت کافی برای انجام کار داوطلبانه داشته باشم. یا به هنر بپردازم یا بچه دار شوم. در اصل یک زندگی میخواستم. میخواستم احساس کامل بودن کنم. لیستی از مسائلی که علاقمند به انجامشان بودم تهیه کردم. آموزش، بارداری نوجوانان، عزت نفس سیاه پوستان. می دانستم که شغلی اخلاقی تر به طور اجتناب ناپذیری دستمزد کمتری خواهد داشت. میانه روی بیشتر لیست بعدی هم بود. این لیستی از هزینه های اساسی هم بود. آنچه پس از گذشتن از تجملاتی که با دستمزد سیدلی بر خود روا می داشتم می ماند. تجملاتی مثل عضویت باشگاه سلامتی. ماهی 600 دلار برای وام دانشجویی هم می پرداختم. 470 دلار برای اتومبیل. پولی که صرف غذا، بنزین و بیمه می شد. اگر از خانه والدینم به جای دیگر نقل مکان می کردم، تقریبا ماهی 500 دلار برای اجاره به آن اضافه می شد. هیچ چیز غیر ممکن نبود، اما به نظر چیزی ساده نمی آمد. شروع کردم به پرسجو درباره فرصت‌های شغلی در وکالت دنیای سرگرمی و هنر. شاید فکر می کردم می تواند جالب باشد و مرا از نیش حقوق کمتر حفظ کند. اما در قلبم رشد کند اطمینان به خود را احساس می کردم. من برای وکیل بودن ساخته نشده بودم. روزی از روی مقاله‌ای در نیویورک تایمز یادداشت برداشتم که خستگی شدید و شایع، استرس و غمگینی بین وکلای آمریکایی بیشتر و به ویژه وکلای زن را گزارش می کرد. در دفتر خاطراتم نوشتم: چه افسرده کننده. بخش بزرگی از اوت آن سال را در سالن کنفرانس اجاره‌ای در هتلی در واشنگتن به بحث و مجادله گذراندم. برای کمک به آماده کردن یک پرونده اعزام شده بودم. سیدلی و آستین، نماینده شرکت سهامی مواد شیمیایی یونیون کاربید، در دادرسی ضد انحصار برای فروش یکی از شرکت‌های زیرمجموعه آنها بود. به مدت 3 هفته در واشنگتن ماندم، اما نتوانستم شهر را ببینم. زیرا زندگیم کاملا وقف نشستن در آن اتاق با چند همکار سیدلی، باز کردن جعبه های پر از پوشه فرستاده شده از دفتر کمپانی و بررسی هزاران صفحه مدارک داخل آنها شده بود. حتما فکر نمی کنید من آدمی باشم که در ریزکاری های تجارت پول اورتان آرامش روحی میابم، اما اینطور بودم. هنوز کار قانون می کردم، اما تخصصی بودن کار و تغییر چشمنداز ذهن مرا به قدر کافی از سوالهای بزرگی که در ذهنم شروع به نمود کرده بودند منحرف کرد. عاقبت پرونده شیمیایی بیرون از دادگاه حل شد، به معنای اینکه اکثر بررسی های مدارک توسط من برای هیچ بود. آزاردهنده بود، اما در حوزه قانون جایگزینی قابل پیش بینی است. جایی که آماده شدن برای یک دادرسی که هرگز روی نمی‌دهد غیر عادی نیست. غروب به شیکاگو پرواز کردم. با دانستن اینکه قرار بود دوباره در روال هر روزه و مه سردرگمیم قدم بگذارم، وحشتی سنگین را حس می‌کردم که بر جانم چنگ می‌زد. مادرم آنقدر مهربان بود که به فرودگاه اوهر بیاید. فقط دیدنش به من آرامش داد. حالا در اوایل 50 سالگی بود. تمام وقت به عنوان معاون در بانک کار می کرد و همانطور که خودش توصیف می کرد، اساساً تشکیل شده از گروهی مرد نشسته پشت میزهایشان که فقط به این دلیل وارد آن شغل شده بودند چون پدرانشان قبل از آنها در بانک کار می کردند. مادرم نیرومند بود. برای حماقت تحمل کمی داشت. موهایش را کوتاه نگه می داشت و لباسهای کاربردی و ساده می پوشید. همه چیز او کفایت و آرامش را منعکس می کرد. مثل زمانی که من و کریک بچه بودیم، دخالتی در زندگی خصوصی ما نمی کرد. عشقش به شکلی قابل اطمینان بروز می کرد. وقتی هواپیمایت می نشست، خودش را نشان می داد. تو را به خانه ات می رساند و اگر گرسنه بودی برایت غذا می آورد. خوی ملایم او جان پناه هم بود. وقتی به طرف شهر می رفتیم، آه بلندی کشیدم. مادرم پرسید: خوبی؟ در نور کم آزاد راه نگاهش کردم. نمیتونم، فقط. و با آن از تمام احساساتم پرده برداشتم. به او گفتم که از شغلم راضی نیستم، یا حتی با حرفه انتخابیم، اینکه در واقع به طور جدی ناشادم. از بیقراریم گفتم، اینکه چقدر شدیداً دلم میخواست تغییر اساسی ایجاد کنم، اما نگران این بودم که اگر آن کار را بکنم نتوانم پول کافی به دست بیاورم. احساساتم خام بودند. آه دیگری کشیدم و گفتم: اصلا خوشحال نیستم. حالا میفهمم چون این چیزی چگونه تأثیری بر مادرم داشته که 10 سال شغلی را پذیرفته بود تا بتواند هزینه کالج مرا بپردازد، آن هم سالها پس از اینکه کار نکرده بود تا آزاد باشد و بتواند لباسهای مدرسه مرا بدوزد، برایم غذا بپزد و لباسهای پدرم را که به خاطر خانواده من 8 ساعت در روز از بویلرهای مرکز تصفیه آب مراقبت می کرد، اتو بزند. مادرم که 1 ساعت برای برگرداندن من از فرودگاه رانندگی کرده بود، اجازه داده بود بدون پرداخت کرایه در طبقه بالای خانه‌اش زندگی کنم. صبح زود فردا از رخت خواب بر می خواست تا به پدر ناتوانم کمک کند برای رفتن به سر کار آماده شود. به سختی آماده شرکت در نگرانی من درباره رضامندی و خوشنودی بود. مطمئنم از نظر مادرم رضامندی خاص آدم‌های ثروتمند زیادی مغرور بود. شک دارم که والدینم در تمام 30 سال زندگی با هم حتی درباره آن بحث کرده باشند. مادرم مرا برای کودن بودن قضاوت نمی کرد. او کسی نبود که درباره ایثارهای خودش داد سخن دهد یا توجه‌ها را به آن جلب کند. او در سکوت تمام انتخاب‌های مرا حمایت کرده بود. البته این بار از گوشه چشم نگاه کجی به من انداخت. کلید هشدار برای خارج شدن از بزرگراه و برگشتن به محلمان را فشار داد و فقط کمی خندید و گفت: اگه از من میپرسی میگم اول پول درآر، بعد نگران خوشحالیت باش. حقیقت‌هایی وجود دارند که با آنها روبرو میشویم و حقیقت‌هایی که آنها را نادیده میگیریم. 6 ماه بعدی را در سکوت تلاش کردم تا خود را بدون هر گونه تغییر ناگهانی تقویت کنم. در محل کار همکار مسئول بخشم را ملاقات کرده و از او خواستم کارهای پرچالش‌تری را به من بسپارد. سعی کردم روی پروژه‌هایی که به نظرم مهم‌ترین بودند تمرکز کنم. از جمله تلاش‌هایم برای استخدام همکاران تابستانی جدید و متنوع‌تر. تمام وقت یک چشمم به لیست‌های شغلی در روزنامه‌ها بود و تمام تلاشم را برای ارتباط با افراد بیشتری که وکیل نبودند به کار بستم. به طریقی تصور می‌کردم خود را به سوی مدلی از کامل بودن سوق می‌دهم. در خانه خیابان یوکلید در برابر واقعیت جدیدی درمانده شدم. پاهای پدرم به دلیلی نامشخص متورم شدند. پوستش به طرز عجیبی دانه زد و تیره به نظر می‌رسید. هرچند هر بار می پرسیدم حالش چطور است، جواب مشابهی می داد. با همان میزان از پافشاری که همیشه و طی سالها به من نشان می داد. او می گفت: خوبم. گویی سؤالم اصلا ارزش پرسیدن نداشت. بعد موضوع را عوض می کرد. دوباره در شیکاگو زمستان بود. صبحا با صدای خرت خرت تراشیدن یخ روی شیشه اتومبیل همسایه ها بیدار می شدم. باد می وزید و برف تلمبار می شد. خورشید ضعیف و رنگ پریده می ماند. از میان پنجره دفترم در طبقه 47 سیدلی به وسعت خاکستری یخ روی خلیج میشیگان و آسمان مفرقی بالای آن نگاه می کردم. لباس پشمی پوشیده بودم و امید داشتم گرم شوم. در میدوست همان گونه که اشاره کردم، زمستان تمرین انتظار است برای رهایی، برای پرندهی که آواز بخواند، برای اولین گل زعفرانی که سر از برف در بیاورد. در آن زمان هیچ انتخابی نداری جز اینکه به خود امید دهی که می گذرد. پدرم شوخ طبعی طرب انگیز خود را از دست نداد. کریک گهگاه برای شامهای خانوادگی می آمد و دور میز می نشستیم و مثل همیشه می خندیدیم. البته حالا جنیس همسر کریک هم به ما اضافه شده بود. جنیس خوشحال و سخت کوش بود. یک تحلیلگر ارتباطات که در مرکز تجاری کار می کرد. و مثل هر کس دیگری کاملا عاشق پدرم بود. آن زمان کریک نماینده رویای حرفه‌ای پسا پرینستون بود. او مدرک MBA گرفته و مدیرعامل بانک کانتیننتال بود. او و جنیس آپارتمان زیبایی در هایت پارک خریده بودند. او کت شلوار دست دوز پوشیده و با پورش 944 توربو برای شام آمده بود. آن زمان نمی دانستم که هیچ کدام اینها او را خوشحال نمی کرد. مثل من او هم بحران‌های خودش را داشت و در سال‌های پس از آن با سؤال‌هایی در کشمکش بود. اینکه آیا کارش مهم و معنادار بود؟ این پاداش‌هایی که احساس می‌کرد باید دنبالشان باشد، همان پاداش‌هایی بودند که واقعاً می‌خواست؟ البته با دانستن این موضوع که پدرمان چقدر از آنچه بچه‌هایش توانسته بودند به دست آورند خوشحال بود، هیچ کدام هرگز نارضایتی‌مان را هنگام شام خوردن بیان نمی‌کردیم. با خداحافظی در پایان دیدار، کریک آخرین نگاه نگران را بر پدر می انداخت و سؤال معمول درباره سلامتیش را به زبان می آورد. فقط برای اینکه جواب خوشحال کننده از سرباز کن را بشنود. خوبم. باور دارم که ما آن را میپذیرفتیم، زیرا استوار کننده بود و ما دوست داشتیم استوار و محکم باشیم. پدر سالها با ام اس زندگی کرده بود و همیشه موفق میشد خوب باشد. ما از ادامه دلیل تراشی برای بیماریش خوشحال بودیم، هرچند که به وضوح آب میشد. به هم می گفتیم حالش خوبه، چون هر روز بلند می شد و هر روز سر کار می رفت. او خوب بود زیرا دیده بودیم که آن شب رولت گوشت بیشتری خورد. او خوب بود به ویژه اگر خیلی با دقت به پاهایش نگاه نمی کردی. چند بار بحث های تندی با مادرم داشتم و می پرسیدم چرا پدر دیگر به دکتر نمی رود. اما مثل من او هم به کل تسلیم شده بود. قبلا بارها به او اصرار کرده و هر بار پدر ساکتش کرده بود. برای پدرم پزشکان هرگز خبرهای خوبی نداشتند و بنابراین باید از آنان اجتناب کرد. همانقدر که عاشق حرف زدن بود نمیخواست درباره مشکلش حرف بزند. آن را مسئله شخصی میدانست. میخواست به روش خود آن را تحمل کند. برای تطبیق با پاهای ورم کرده اش به سادگی از مادرم خواست که برای او کفش کار بزرگتری بخرد. بنبست رفتن به ملاقات یک پزشک در ژانویه و فوریه آن سال ادامه یافت. پدرم با کندی دردآوری حرکت می کرد. با استفاده از واکر خودش را به نقاط مختلف خانه می رساند. اغلب مکس می کرد تا نفس تازه کند. حالا صبحها زمان بیشتری می برد تا از رخت خواب به دستشویی، از دستشویی به آشپزخانه و بالاخره به در پشتی و سه پله به گاراژ برود تا بتواند سوار اتومبیل شده و سر کار برود. به رغم آنچه در خانه روی می‌داد، اصرار داشت که همه چیز سر کار خوب است. او از اسکوتر موتوری برای سرکشی به بویلرها استفاده می‌کرد و از اینکه وجودش کاملاً برای شرکت ضروری بود، به خود افتخار می‌کرد. در 26 سال، او حتی از یک نوبت کاری هم غیبت نکرده بود. اگر به طور اتفاقی بویلر زیادی داغ می‌شد، پدرم ادعا داشت که یکی از معدود کارکنان با تجربه است که می‌تواند سریعاً و با قدرت جلوی بحران را بگیرد. در باستابی درست از مثبت نگریش اخیراً نامش را برای اضافه حقوق ثبت کرده بود. من و مادرم سعی داشتیم آنچه را به ما می گفت با آنچه با چشمان خود می دیدیم وفق دهیم. روز به روز به طور فزاینده‌ای کار سخت‌تر می شد. در خانه شبها پدرم بیشتر وقتش را صرف تماشای بسکتبال و مسابقات هاکی تلویزیون می کرد. در صندلیش از پا در آمده و ضعیف به نظر می رسید. علاوه بر پاهایش متوجه شدیم که حالا چیزی روی گردنش متورم و موجب لرزش عجیبی در صدایش شده بود. بالاخره شبی نوعی دخالت را به نمایش گذاشتیم. کریک هرگز کسی نبود که پلیس بده باشد و مادرم به آتش‌بس تحمیلی خود درباره مشکلات سلامتی پدر چسبیده بود. در چنین وضعیتی تقریبا همیشه نقش آدم خشن به من سپرده می شد. به پدرم گفتم که به خاطر ما باید از کسی کمک بگیرد و اینکه قصد داشتم صبح به دکترش تلفن کنم. پدر با بیمیلی موافقت کرد. قول داد اگر من وقت بگیرم او هم به مطب می رود. به او التماس کردم که صبح روز بعد بیشتر بخوابد و به بدنش کمی استراحت بدهد. آن شب من و مادر با احساس راحتی از اینکه بالاخره کمی کنترل را به دست گرفته بودیم به رخت خواب رفتیم. هرچند پدرم وظیفه شناسی ها را تفکیک کرده بود، اما برای او استراحت نوعی از تسلیم شدن بود. صبح به طبقه پایین رفتم و دیدم که مادر سر کار رفته و پدر پشت میز آشپزخانه نشسته با واکرش کنار میز. یونیفرم آبی رنگش را پوشیده بود و تقلا می کرد کفش هایش را بپوشد. داشت سر کار می رفت. گفتم بابا، فکر می کردم قرار استراحت کنی، ما داریم برات وقت دکتر. او شانه بالا انداخت. میدونم عزیزم. صدایش از مشکل جدی که در گردنش به وجود آمده بود خشن شده بود. اما در حال حاضر خوبم. یک دندگیش زیر لایه‌ای زخیم از غرور پنهان بود که برای من عصبانی بودن را غیر ممکن می کرد. هیچ چیز او را منصرف نمی کرد. والدین من ما را طوری بار آورده بودند که کارهای من را خودمان انجام دهیم. بنابراین مجبور بودم به او اعتماد کنم که خودش وضعیتش را کنترل کند، ولو اینکه در آن لحظه حتی نمیتوانست به راحتی کفش‌هایش را بپوشد. پس گذاشتم خودش از عهده کارهایش بر بیاید. نگرانی‌هایم را سرپوش گذاشتم. پدرم را بوسیدم، به طبقه بالا برگشتم تا برای روز کاری آماده شوم. فکر کردم بعداً به مادرم تلفن می‌کنم. به او می‌گویم به استراتژی جدیدی نیاز داریم تا آن مرد را مجبور کنیم چند روزی استراحت کند. صدای بسته شدن در پشتی را شنیدم. چند دقیقه بعد برگشتم و آشپزخانه را خالی دیدم. واکر پدر کنار در پشتی بود. با انگیزه ای ناگهانی به آن سمت رفتم و از میان روزنه شیشه‌ای کوچک روی در که دید وسیعی از انحنای پله‌ها و مسیر گاراژ می‌داد نگاه کردم. فقط برای اینکه مطمئن شوم ون او رفته. اما ون آنجا بود و همینطور پدرم. او کلاه و کت زمستانی پوشیده و پشتش به من بود. فقط از پله‌ها پایین رفته بود و نیاز به نشستن داشت. می توانستم خستگی مفرط را در زوایای بدنش ببینم. در خم شدگی سرش به یک طرف و سنگینی نیمه آوار بدنش که خود را به نرده‌های چوبی تکیه داده بود. وضعیت چندان بحرانی نداشت، فقط بیش از حد خسته به نظر می رسید که خود را به جلو بکشد. به نظر روشن بود که سعی می کرد نیروی کافی جمع کند تا بچرخد و به داخل خانه برگردد. او را در لحظه ای از شکست مطلق می دیدم. چقدر باید احساس تنهایی کنی وقتی 20 چند سال با چنین بیماری زندگی کنی، بدون شکایت ایستادگی کنی در حالی که بدنت به آهستگی و بیرحمانه بلعیده می شود. با دیدن بدن خم شده پدر چنان دردی کشیدم که همه عمرم تجربه نکرده بودم. غریزه ام این بود که بیرون دویده و به او کمک کنم تا به داخل خانه برگردد، اما با آن جنگیدم. می دانستم که این کار ضربه دیگری به شأن او بود. نفسی کشیدم و از در دور شدم. فکر کردم وقتی داخل خانه برگردد او را می‌بینم. کمکش می‌کنم تا کفش‌های کارش را در بیاورد. کمی آب برایش می‌برم و او را به سمت صندلی‌اش هدایت می‌کنم. با پذیرشی خاموش بینمان که حالا بدون اعتراض باید قبول کند به کمک پزشک نیاز دارد. دوباره به آپارتمانم در طبقه بالا رفتم. نشستم و با دقت گوش می‌دادم که صدای در پشتی را بشنوم. 5 دقیقه منتظر ماندم. بالاخره به طبقه پایین و دوباره سراغ روزنه رفتم تا مطمئن شوم که سر پایش ایستاده. اما حالا پله‌ها خالی بود. پدرم به طریقی بی اعتنا به هر چیزی که در بدنش متورم می شد و اختلال ایجاد می کرد، با اراده از آن پله‌ها پایین رفته، از راهروی یخزده عبور کرده و سوار ون شده و حالا احتمالاً نیمی از مسیر شرکت تصفیه آب را هم طی کرده بود. او تسلیم نمی شد. حالا چند ماهی می شد که من و باراک دوروبر ایده ازدواج پیچ و تاب می خوردیم. 1.5 سال می شد که با هم بودیم و به نظر می رسید به طرزی تزلزل ناپذیر عاشق مانده بودیم. او در آخرین ترم هاروارد بود و گرفتار کار نشریه حقوق. اما خیلی زود به سوی من باز می گشت تا عضو کانون وکلای ایلینویز شود و دنبال کار بگردد. برنامه این بود که به خیابان یوکلد نقل مکان کند، این بار به صورت دائمی تر. برای من این دلیل دیگری بود که چرا زمستان نمیتوانست زود تمام شود. به روش‌های مبهم درباره اینکه چگونه هر کدام از ما به ازدواج نگاه می‌کنیم حرف زده بودیم و گاهی تفاوت آن دیدگاه‌ها مرا نگران می‌کرد. برای من ازدواج کردن یک امر مسلم بود، چیزی که حین رشد کردن انتظار داشتم روزی انجام دهم. به همان شکل بچه دار شدن هم همیشه امری مسلم بود. به یاد می آورید که چگونه در کودکی برای عروسک هایم مادری می کردم. باراک مخالف ازدواج نبود، اما عجله ای هم نداشت. برای او عشق من همه چیز بود. عشق ما برای زندگی کامل و خوشبخت با همدیگر کافی بود، چه با حلقه چه بیان. البته هر دوی ما محصول نوع تربیت من بودیم. باراک ازدواج را به عنوان پیوندی بی دوام تجربه کرده بود. مادرش 2 بار ازدواج کرده بود، 2 بار طلاق گرفته بود و در هر 2 مورد موفق شد به زندگیش، کارش و 2 بچه سالم رسیدگی کند. همزمان والدین من زود ازدواج کرده و تمام زندگیشان با هم بودند. برای آنها هر تصمیمی یک تصمیم 2 نفره بود. هر تلاشی، تلاشی مشترک. طی 30 سال به ندرت شبی جدا از هم سپری کرده بودند. من و باراک چه می‌خواستیم؟ ما شراکتی مدرن می‌خواستیم که مناسب هر دوی من باشد. او ازدواج را انطباق عاشقانه 2 نفر می‌دید که می‌توانستند زندگی‌های موازی داشته باشند بدون چشم‌پوشی از رویاها یا آمال مستقل. برای من ازدواج بیشتر مانند ادغام کامل بود، پیکربندی دو زندگی در یک زندگی با ارجحیت رفاه خانواده بر هر برنامه و هدفی. من زندگی دقیقاً شبیه زندگی والدینم نمی‌خواستم. نمی‌خواستم تا ابد در همان خانه بمانم، همان شغل را داشته باشم و هرگز فضایی از آن خودم نداشته باشم. اما می‌خواستم ثبات و دوام سال به سال، دهه به دهه‌ای را که آنها داشتند داشته باشم. در دفتر خاطراتم نوشتم من ارزش این که افراد علایق خود، آرزوها و رویاهای خود را داشته باشند به رسمیت می‌شناسم، اما معتقد نیستم که پیگیری رویاهای یک نفر باید رویاهای هر دو نفر را نابود کند. فکر کردم وقتی باراک به شیکاگو برگردد، وقتی هوا گرم شود، وقتی توانستیم دوباره آخر هفته ها را با هم بگذرانیم، روی احساساتمان کار می کنیم. فقط باید منتظر می ماندم، هرچند انتظار سخت بود. دلم شدیداً پایداری می خواست. از اتاق نشیمن آپارتمانم می توانستم گاهی صدای زمزمه پدر و مادرم را از طبقه پایین بشنوم. می شنیدم که پدرم جریانی را تعریف می کرد و مادرم می خندید. می شنیدم که تلویزیون را خاموش می کنند تا برای خواب آماده شوند. حالا 27 ساله بودم و تنها چیزی که می خواستم این بود که کامل باشم. می خواستم هر چیزی را که دوست داشتم به چنگ بیاورم و بیرحمانه به زمین میخ کنم. تا آن زمان انقدر از دست داده بودم که بدانم چیزهای بیشتری را از دست خواهم داد. من بودم که برای پدرم با دکتر قرار گذاشتم، اما مادرم بود که عاقبت او را به آنجا برد. معلوم شد که با آمبولانس او را برد. پاهای پدر باد کرده و پوستشان آنقدر نازک شده بود که بالاخره قبول کرد راه رفتن روی آنها مثل راه رفتن روی میخ بود. وقتی زمان رفتن فرا رسید، اصلا نمی توانست روی پاهایش بایستد. آن روز سر کار بودم، اما بعداً مادرم همه چیز را برایم تعریف کرد. پدرم به وسیله پرستاران تنومند اورژانس که سعی می کردند هنگام رفتن با او شوخی کنند، به بیرون خانه حمل شد. او را مستقیماً به بیمارستان دانشگاه شیکاگو برده بودند. آنچه به دنبال آمد، رشته ای از روزهای درماندگی بود که در برزخ گرفتن خون، کنترل نبض، سینی‌های دست نخورده غذا و تیمی از پزشکان که به نوبت به او سر می‌زدند، سپری شد. تمام وقت پدرم به ورم کردن ادامه داد. صورتش پف کرد، گردنش کلفت‌تر شد، صدایش ضعیف‌تر. تشخیص رسمی سندروم کوشینگ بود. شاید مرتبط با ام اس او یا شاید هم بی ارتباط. در هر صورت از نقطه‌ای که می‌شد با هر گونه درمان جلوی آن را گرفت، گذشته بودیم. سیستم غدد مترشحه داخلی او حالا کاملاً از کنترل خارج شده بود. اسکن نشان داد که غده‌ای در گلویش آنقدر بزرگ شده بود که عملاً داشت خفه‌اش می‌کرد. پدرم به دکتر گفت: نمی‌دونم چطور متوجهش نشدم. واقعاً مبهوت به نظر می‌رسید. گویی حتی یک نشانه هم از چیزی که او را تا به اینجا رسانده بود احساس نکرده بود. گویی هفته‌ها و ماه‌ها، نه حتی سال‌ها دردش را نادیده نگرفته بود. ما به نوبت در بیمارستان کنارش می‌ماندیم. مادرم، کریگ، جنیس و من. روزها می رفتیم و می آمدیم در حالی که دکترها با داروها به او رسیدگی می کردند. لوله ها اضافه و دستگاه ها وصل می شد. تلاش می کردیم آنچه را متخصصان به ما می گفتند بفهمیم. اما چیز چندانی دستگیر ما نمی شد. بالش های پدر را جا به جا می کردیم و بیفایده درباره بسکتبال کالج و هوای بیرون حرف می زدیم. چون می دانستیم که گوش می دهد. هرچند حالا به سختی می توانست حرف بزند. ما خانواده‌ای متشکل از برنامه ریزها بودیم، اما حالا همه چیز بی برنامه به نظر می رسید. پدر به آهستگی در آغوش دریایی نامرئی از چنگمان لیز می خورد و فرو می رفت. با خاطرات قدیمی او را به بازگشت فرا می خواندیم. می دیدیم که چگونه آن خاطرات درخشش کمی در چشمانش ایجاد می کنند. قول دوده رو یادت میاد و اینکه عادت داشتیم چطوری تو گردش‌های تابستونی به سینمای روباز توی اون صندلی عقب عظیم غلط بزنیم؟ دستکش‌های بوکسی که به ما دادی رو یادت میاد؟ استخر شنای اقامتگاه دیوکس هپی هالیدی؟ شامای خونه دندی رو یادته؟ یادت میاد وقتی مامان برای جشن سال نو برامون میگوی سرخ شده درست میکرد؟ غروبی به آنجا رفتم و پدر را تنها دیدم. مادرم برای شب به خانه رفته و پرستاران بیرون ایستگاهشان جمع شده بودند. اتاق ساکت بود. تمام آن طبقه بیمارستان ساکت بود. اولین هفته ماه مارس بود. با برف‌های زمستان به تازگی آب شده بودند و شهر رطوبتی ابدی را حس می‌کرد. آن موقع 10 روز می‌شد که پدر در بیمارستان بود. او 55 سال داشت، اما شبیه مردی پیر شده بود، با چشمان زرد و دستانی بسیار سنگین که نمی‌توانست حرکتشان دهد. بیدار بود اما قادر به صحبت نبود. یا به دلیل ورم یا به خاطر احساساتی شدن هرگز نخواهم فهمید. روی صندلی نزدیک تختش نشستم و تنفس کند و سنگین او را تماشا کردم. وقتی دستم را روی دستش گذاشتم، آن را فشار آرامش بخشی داد. در سکوت به هم نگاه کردیم. حرفای زیادی برای گفتن داشتیم و همزمان طوری بود گویی همه چیز را گفته بودیم. فقط یک حقیقت مانده بود، اینکه داشتیم به انتها می رسیدیم. او هرگز بهبود نمی یافت. او قرار بود باقی زندگی مرا از دست بدهد. من پایداری او، دلداری او، شادی هر روزش را از دست می دادم. اشک از گونه هایم سرازیر شد. خیره به من، پدرم پشت دستم را به لبهایش برد و آن را بوسید. دوباره و دوباره و دوباره. این روش او بود برای گفتن آروم باش، گریه نکن. غم و اضطرار را بیان می کرد، اما همچنین چیزی آرامتر و عمیق‌تر، پیامی که می خواست به روشنی بدهد. با آن بوسه ها می گفت که مرا با همه قلبش دوست داشت و به زنی که شده بودم افتخار می کرد. او می گفت که می دانست باید خیلی زودتر به دیدن دکتر می رفت. طلب بخشش می کرد. او داشت خداحافظی می کرد. آن شب آنقدر ماندم تا خوابش برد. بیمارستان را در تاریکی بسیار سرد ترک کرده و به سوی خانه یوکلد رانندگی کردم، جایی که مادرم از قبل لامپ‌ها را خاموش کرده بود. حالا در خانه تنها بودیم، فقط من و مادرم و آنچه آینده برای من در نظر داشت، زیرا وقتی خورشید طلوع کرد پدرم رفته بود. پدرم فریز رابینسون سوم آن شب دچار حمله قلبی شد و درگذشت. قبل از رفتن همه چیز را کاملا به ما داده بود.